بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 279، صفحه 240، سطر 13، استاد انصاری، 3/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: و دار غنا لمن تزود منها و دار عافیت لمن فهم عنها. درباره خوبی های دنیا و محاسن دنیا علی علیه السلام می فرماید که دنیا دار غنا هست برای کسی که زاد و توشه از دنیا برداره، و همین دنیا دار عافیت هست برای کسی که عبرت بگیره از دنیا، مطالبی فهم بکنه از این دنیا. و حرکتون اما بمعن القطع او توسط و رسم الاولا قد انو ممتد فی خیالنا ینبسطو راسمه بالنسب التوسطو غررون فی تقسیمها و حرکتون اما حرکتون بمعن القطع او حرکتون بمعنا توسطن. بیان ذالک ان الحرکت تطلق اندهم على معنیین: احدهما کون الجسم ابدا متوسطا بین المبدأ والمنتها و یسمى الحرکت بمعنا توسط و یعبر عنها بانها کون الجسم بحیث ای حد من حدود المسافت فرز لا یکون هو قبل آن الوصول الیه ولا بعده حاصلا فی. و ما نقل عن افلاطون ان الحركه عباره عن كون الشيء في امر من الامور بحيث يكون حاله في كل آن مفروز مخالفا لحاله قبل ذلك الان و بعده يناسب هذه الحركه التوسطيه. وكذا ما نقل عنه ان الحركه عباره عن الخروج عن المساوات اي مساوات الانات في الاحوال. والحركه بهذا المعنى امر موجود في الخارج بالضروره وهي ثابته مستمره باعتبار ذاتها و سیالتون به اعتبار نسبها الی الحدود و هیه به واسطت استمرارها و سیلانها تفعل فی الخیال امرن ممتدن غیر قارن یسما بالحرکت بمعن القط و هیه سان المعنیین. و الى ذالک اشرنا بقولنا و رسم الاولا قد انو و بیان الرسم قولنا ما ای حرکتون امتد فی خیالنا ینبسطو الاتیان بالمزارع الدال علی الاستمرار تجددی للاشاره الى ان القطعیت تدریجیت الحصول فی الخیال لکنها قارتون فیه بقاءن. و قولنا راسمه او ای راسم ممتد فی الخیال بالنسب متعلق بقولنا التوسط اشارتون الى رسم للحرکت بمعنی توسط و هو انها ماهی الراسمت للقطعیه. پس از بیان تعریف حرکت و بیان وابستگی حرکت به شش چیز، ایشان شروع می‌فرمایند در تقسیم حرکت. البته حرکت مقسم برای تقسیماتی است که یکی از آن تقسیمات عبارت است از انشعاب حرکت به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه. بعد تقسیمات دیگری شروع میشه، حرکت یا ذاتیه هست یا عرضیه و امثال اینها. تقسیمات گوناگونی در این قرر برای حرکت ایشان بیان می‌فرمایند. اما تقسیم حرکت به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه ببینیم چه جوری هست و آیا حرکت توسطیه با حرکت قطعیه چه نسبتی با هم دارن و آیا حرکت توسطیه و قطعیه هر دو در خارج موجودن یا این که حرکت توسطیه در خارج موجوده و قطعیه در ذهن موجوده. اینجا باید تجزیه و تحلیل هایی بشه. لا شک در این معنا که یک جسم ساکن هنگامی که خروج من القوت الى الفعل یا در مورد عین یا در مورد وزن یا در مورد کم یا در مورد کیف یا در مورد جوهر، چون در این پنج مقوله حرکت هست، در پنج مقوله دیگر که حرکت نیست، هنگامی که جسمی در یکی از این مقولات که بالقوه بود میخواه از تنگنای قوت به فعلیت برسه، لا شک که در این معنا که بین مبدأ و منتها این جسم یک حالتی داره که قبل از براه افتادن و قبل از حرکت و قبل از این که بین المبدأ و المنتها قرار بگیره این حالت را نداشت. این شکی درش نیست. برای این که یک اتومبیل که از قم به تهران حرکت میکنه و حرکت در عین براش پیدا میشه، یا یک سیبی که از طعم ترشی حرکت میکنه به طرف طعم شیرینی مثلا حرکت در کیف براش پیدا میشه، یا مثل حرکت در کم، حرکت در وزن، این انواع پنجگانه، این مقولات پنجگانه که حرکت درش واقع میشه. لا شک که در این معنا که جسم قبل از این که حرکت در عین براش پیدا بشه این حالت لغزندگی و حالت کونه بین المبدأ و المنتها را نداشت. تو گاراژ بود اتومبیل، این صفت را نداشت، این حالت را نداشت، حالت لغزندگی و حالت کونه بین المبدأ و المنتها را نداشت این جسم، و الان این حالت را داره. لذاست که گفته میشه که وجود حرکت به ضروره ثابته. البته به ضروره به اعانت الحس ما میبینیم که جسم قبل از براه افتادن در مسافت، قبل از قرار گرفتن در مسافت، این حالت لغزندگی و حالت بین مبدأ و المنتها بودن را نداشت و هنگامی که حرکت آغاز شد این حالت برای جسم پیدا میشه. کونه بین مبدأ و المنتها، به ضروره عقل ما این معنا را درک میکنه به اعانت الحس. این معنای از حرکت خیلی روشنه، ثابته در خارج، ضروری هستش. البته کسانی که خواستن بگن که حرکت در خارج نیست. یک کسی یه وقت، البته خب اهل محاوره و بحث بود، مغالطه، میفرمودن که بله اگر اینجوری باشه که حرکت موجوده، تمام این تو کوچه ها باید پر از حرکت باشه، نه مردم عبور میکنن، مثلا خیابونا الان دیر راه نباید باشه، باید پر از حرکت باشه. خب این مغالطه است، این سفسطه استش. مگر حرکت یه موجود جوهریه، یه جسمیه که حیز بخوا یا مکان بخوا، این یکی این که هر موجودی یه وجود مخصوص به خودش داره، چون حقیقت وجود مشکک از اون مراتبه. حرکت یه موجودی هست که سیال هستش، وجود سیال هستش. لذا بعضی آمدن گفتن که بله حرکت در خارج نیست. چرا؟ برای که عرض میکنم که تا این که این متحرک به مقصد نرسیده که تمام حرکت وجود خارجی پیدا نکرده، به تمامه این حرکت از اینجا به تهران، تا متحرک به مقصد نرسیده که حرکت به تمامه وجود پیدا نکرده، همینم که به مقصد رسید او اجزاء اولیه دیه نیستش، پس من آورین حرکت در خارج نداریم. حرکت از قم به تهران اصلا موجود نیست در خارج. چرا؟ برای قبل از وصول متحرک به مقصد که حرکت به تمامه وجود پیدا نکرده، همینم که به مقصد رسید که اجزاء اولیه دی از دست رفته. این به خاطر این معناست که ما توقع و انتظار داریم از یه موجود سیال، ثبات و استمرار توقع داریم. اینجوری که نیست، الموجود اما ثابتون و اما سیالون. از وجود سیال که نباید توقع ثبات داشت، اصلا حرکت وجودش ایجوریست، وجودش وجود کشداریست که البته ای تعبیر با مسامحه در تعبیر که نمیتونه خودشو جمع و جور کنه. حرکت در خارج متحقق موجوده. حرکت اتومبیل از قم به تهران در متن واقع موجود متحقق هستش. حرکت چیزی که از ما توقع داریم که بله جزء اولیش با جزء آخریش با هم باشه، جمع باشه. اگر جمع شد که دیگه ثابته، در حالتی که ما میگیم الموجود و اما ثابتون و اما سیالون، حرکت موجود سیاله. سازمان وجودیش ایجوریه، ساختمان وجودیش ایجوریه، مزاج موجود سیال ایطوریه. اگر اینجور نباشه که سیال نیست، برای که سیالان برای موجود سیال ثابته، ازش نمیشه برداری. پس من آورین حرکت موجوده به ضروره، به اعانت الحس. عرض میکنم که حالا اینجور این حرکت که عبارت باشه از کون المتحرک بین المبدأ والمنتها، یا تعبیر بکنیم به حالت لغزندگی که در متحرک هست، این قابل انکار نیست. موجود در خارج، متحقق در خارج و وجودش هم ضروری هستش، البته به اعانت الحس، و شکی درش نیست. ملاحظه می فرمایید که این حالت یه حالت ثابتیه و مستمرم هستش. یعنی چه؟ یعنی از اون لحظه ای که متحرک از مبدأ حرکت میکنه به طرف منتها، این کونه بین المبدأ و المنتها هستش. یه حالت بسیطی هم هست، بسیطه و ثابت هم هست و مستمر هم هست، برای از همون لحظه ای که به راه افتاد این حالت متحقق میشه و همینطور هستش تا به مقصد برسه. یه پارچه هم هستش، مگر اینکه متوقف بشه، مگر اینکه بین راه سر یه قهوه خونه توقف بکنه. و الا اگر توقفی برای متحرک پیدا نشه در مسافت، یه پارچم هستش، بسیطه، بسیطم هست، جز ام نداره. کون المتحرک بین المبدأ و المنتها یه حالتیست، لغزندگی از همون جز.
اگر حرکت جوهر رو بپذیریم، این لغزندگی مبدأ و منتها الوجود اما
هنوز که بنده تقریر این نکردم عرض میکنم که حالا در حرکت جوهری بحثش میاد، موضوع حرکت چی چیه، آیا موضوع باقیه آیا باقی نیست، او حالا بحثش میاد. حالا ببینیم آیا این ما تقریرش میتونیم بکنیم. عرض میکنم که این حالت یه حالت ثابته ای هست، یه حالت مستمره ای هست. اینم که گفته میشه تمامش در تمام زمان واقع میشه و تمامش در جزء زمان هم واقع میشه، معناش همینه، یه حرف قلمبه‌ای نیست. برای که از همون لحظه ای که متحرک به راه افتاد، این کونهو بین المبدأ و المنتها متحقق میشه و هستش هم تا آخر. امریس بسیط، امریس ثابت، امریس مستمر، در تمام زمان هستش، در جزء زمان هم هستش دیه. در یه لحظه ای از این دو ساعت ای که اون المتحرک بین المبدأ و المنتها هست، در همه دو ساعت هم هستش. این بهش حرکت توسطیه میگن. وجه تسمیهش هم روشنه، برای که متوسط بودن متحرک بین المبدأ و المنتها، کون المتحرک بین المبدأ و المنتها، این حرکت توسطیه. و ابن سینا گفتن که هر جا حرکت هم گفته میشه، مقصود همین حرکت توسطیه هستش و حرکت توسطیه همه قبولش دارن، همه یه حکما قبول دارن حرکت توسطیه را. این حالت برای متحرک پیدا میشه. حالا دقت بفرمایید، همین حرکت توسطیه که یک امر بسیط ثابت مستمری هست، این حرکت من حیث ذات، من حیث هیه، من حیث این که خودش باشه و خودش باشه، نظر به خودش داشته باشیم و لیس الا، عرض کردیم که امر ثابتی هست، امر مستمری هست، بسیط هم هست. اما همین امر بسیط ثابت مستمر از حیث دیگری، از حیث نسبتی که به حدود مسافت و اجزاء مسافت پیدا میکنه، سیال میشه، یه امر ممتدی میشه، البته با حیثیت. از حیث این که حرکت توسطیه یه امر ثابت مستمر بسیطی هست، و اما من حیث، از حیث نسبتی که این امر ثابت مستمر بسیط با حدود مسافت، با اجزاء مسافت پیدا میکنه، کیلومتر اولی، کیلومتر دومی، کیلومتر سومی، یا بگیم متر اولی، متر دومی، یا بگیم سانتی متر اولی، سانتی متر دومی، بگیم میلیمتر اولی دومی، هر چی بگیم، حدود مسافت، حدود یعنی اجزاء مسافت. البته لا شک در این معنا که این حالت لغزندگی و این کون المتحرک بین المبدأ و المنتها با کیلومتر اولی از این چند تا کیلومتر بین قم و تهران یه نسبتی داره که در جزء اولی زمان هم واقع میشه، با کیلومتر دومی نسبتی داره که در جزء دیگر از زمان واقع میشه، با کیلومتر سومی یه نسبتی داره که در جزء سومی از زمان واقع میشه. اینم قابل انکار نیست. گرچه حرکت توسطیه بعض از افاضل و اعاظم دیر تشریف میارن، دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست، و علوم عقلی برای شما که میخواید از فلاسفه اسلام باشید، باید اول وقت تشریف فرما بشید و ما شرفیاب حضورتون بشیم، هر روز تشریف بیارید، یک کتاب یک قسمتش بخونید، یک قسمتی دیش تشریف نیارید، حیف است. برای شما بزرگان، برای شخصیت فلسفی شما بیجا و ناروا هستش. نه، یک کتاب از اول تا آخر، اینها وابستگی به یک دیگر داره. اینم یک جمله معترضه بین الهلالینی. عرض میکنم که در اینجا این حرکت توسطیه من حیث هیه امریست بسیط و ثابت و مستمر. اما من حیث نسب، نسبتهایی که با حدود این مسافت، با اجزای این مسافت پیدا میکنه، او وقت یه امر بسیط نیست، مرکبه، جز جز میشه. برای که نسبتش با کیلومتر اولی، نسبتش با کیلومتر دومی، سومی، از حیث نسبتش با کیلومتر اولی، از حیث نسبتش با کیلومتر دومی و سومی و هاکذا، دیه بسیط نیست، دیه مرکبه، از اجزایی میشه. دیه مستمر و ثابت هم نیست، بلکه سیلان پیدا میکنه. برای که کیلومتر اولی در 10 دقیقه اولی، کیلومتر دومی در 10 دقیقه دومی امتدادم پیدا، او وقت دیه سیلان هم پیدا میکنه، دیه ثبات نداره. بنده که عرض نکردم که دوتا حقیقت هست، اگر بنده عرض کردم استغفر الله ربی و اتوب الی، عرض میکنم بندم عرض کردم لول الحیثیات که گفتم معناش همینه، ما عرض کردیم که این حالت بسیط ثابت مستمر یه مرتبه منظور نظر قرار میگیره، من حیث هیه هیه، یه مرتبه من حیث نسبتی که به حدود مسافت پیدا میکنه، دوتا حیثیته. بله، یه موجود بیشتر نیست، یه موجود بیشتر نیست، اما این حیثیات را که نمیشه لغو کرد، اینا را که نمیشه اسقاط کرد. من حیث هیه هیه، این حالت لغزندگی و کون المتحرک بین المبدأ و المنتهی واحد ثابت مستمر تمامش در تمام زمان و تمامش در جزء زمان هم واقع میشه. اما من حیث نسبتی که به حدود مسافت و اجزای مسافت پیدا میکنه و از جوری دیگه میشه، از این حیث نگاهش میکنیم، منظور نظر قرارش میدیم، میبینیم که دیگه اینجا امر بسیطی نیست، اجزا پیدا میکنه، امر ثابت و مستمری هم نیست، سیال میشه. اینجوری یه حیثیتیست، یه حیثیت که نمیشه انکارش کرد، حیثیت نیشقولی که نیست، که انیاب اقوالن که نیست، حیثیتی که منشأ انتزاع نداشته باشه که نیست، یه چیزیست. برای اینکه همین حالت لغزندگی که در متحرک هست، همین کون المتحرک بین المبدأ و المنتهی، در کیلومتر اولی، در کیلومتر دومی، سومی تا برسه به مقصد، یک نسبی پیدا میکنه به حدود مسافت، یه نسبی پیدا میکنه به اجزاء مسافت، او وقت یه ثبات نداره، استمرار سیاله، بسیط هم نیست، اجزاء هم پیدا میکنه، قابل تجزیه هست الی ما لا نهایت له، اینم قابل انکار نیست. عرض میکنم که پس حرکت توسطیه چنانچه در بدایت الحکمه سیدون الاستاد قدس سره القدوسی و شکر الله سعیه فرمودن، با یه بیان خیلی روشنی که ابهامم نداره، اینجوریست که همین حرکت توسطیه من حیث و هیه هیه، همین حالت لغزندگی و همین کون المدرک بین المبدأ و المنتهی، همین من حیث و هیه هیه حرکت توسطیه بهش میگیم. من حیث نسبی که همین حرکت توسطیه به حدود مسافت و اجزای مسافت پیدا میکنه، به همین میگیم حرکت قطعیه، به همین میگیم حرکت قطعیه. پس حرکت توسطیه و حرکت قطعیه هر دو در خارج موجوده، همون کون المتحرک بین المبدأ و المنتهی که تعبیر کردن ازش به این که در هر آنی، عرض میکنم هر حدی از حدود مسافت که ما فرض بکنیم، در آن پیش از رسیدن متحرک به این حد و در آن بعد از رسیدن، بعد از عبور متحرک از این حد، در این حد حاصل نیستش. هر حدی از حدود مسافت که فرض بکنیم، این عبارت اون اخرای همون کون المتحرک بین المبدأ و المنتهی است، هر حدی از حدود مسافت که ما فرض بکنیم قبل از رسیدن متحرک به این حد و بعد از عبور متحرک از این حد، متحرک در این حد نیستش. بله، موقعی که در این حد هست، در این حد هست. این همین حالت، همین حالت لغزندگی، همین من حیث و هیهیه که ثابت است و بسیط است و مستمر است، حرکت توسطیه بهش میگیم. و من حیث نسبی که پیدا میکنه به حدود مسافت و اجزاء مسافت، به همین حرکت توسطیه میگیم حرکت قطعیه، از دو حیث. پس حرکت توسطیه و حرکت قطعیه دو تا اسم است برای همون حرکتی که در خارج موجود و متحققه با دو تا حیثیت. بنده که البته عرض کردم که حرکت توسطیه من حیث و هیهیه در زمان به نحو انطباق واقع نمیشه، بلکه به وسیله حرکت قطعیه در زمان واقع میشه به طور انطباق. اما علا غیر و علا وجه غیر انطباق در زمان هم واقع میشه اینجوری. آخه ملاحظه فرما آقا که عرض کردم، این حالت لغزندگی در جزء دو ساعت هست، در تمام دو ساعت هم هست. کون المتحرک بین المبدع و المنتها در لحظه اول حرکت هست، در لحظه دوم حرکت هست، در تمام لحظات هم هستش. اما منطبق نیست انطباق پیدا بکنه. آخه زمان متصل قاره، کم متصل غیر قاره و قابل تجزیه هست الی ما لا نهایت له. حرکت قطعیه که انطباق بر زمان پیدا میکنه، حرکت قطعیه هم قبول میکنه تجزیه را الی ما لا نهایت له. اما حرکت توسطیه به نحو انطباق در زمان قرار نمیگیره، لذا قابل تجزیه نیست. زمان هم که میگن، زمان مقدار حرکت قطعیه هست، نه مقدار حرکت توسطیه. لذا ملا صدرا که قائل است به وجود حرکت قطعیه در خارج، چنانچه حکما قائلن به وجود حرکت توسطیه در خارج، یکی از دلیلاش همینه که زمان که در خارج موجوده و زمانم مقدار حرکت قطعیه است. اگر چنانچه زمان موجود باشه و حرکت قطعیه موجود نباشه، لازمش اینه که مقدار باشه متقدر نباشه، لذا حرکت قطعیه هم در خارج موجوده. و نسبت حرکت قطعیه با زمان نسبت جسم طبیعی و تعلیمی که به اطلاق و تعیینه، ولی حرکت قطعیه با زمان که میگن زمان با حرکت یکیه، فرقشون به اطلاق و تعیینه. زمان مقدار حرکت قطعیه هست، لذا میگن که حرکت قطعیه در زمان واقع میشه علا نحو الانطباق، اما حرکت توسطیه علا نحو الانطباق واقع نمیشه. خب حالا این شد. بعدن همین حرکت توسطیه که من حیث و هیه امر بسیط ثابتی است، من حیث نسبی که به حدود اجزاء مسافت پیدا میکنه میشه امر سیالی و میشه بهش میگیم حرکت قطعیه. و لا شک در این معنا که این حرکت با هر دو حیثیت در خارج موجوده. ابن سینا و جمعی، چنانچه از ظاهر کلام ابن سینا گویا استفاده میشه، میخوان انکار بکنن وجود حرکت قطعیه را. میخوان میگن اون که در خارج موجوده حرکت توسطی است. صدر المتعلهین و پیروانش معتقدن که هم حرکت توسطی در خارج موجوده، هم حرکت قطعیه، هر دو. حالا اضافه بر این عرض میکنم که همین حرکت توسطیه به خاطر نسبی که به حدود مسافت و اجزاء مسافت پیدا میکنه و حرکت قطعیه در خارج متحقق میشه، اضافه بر این در عالم خیال ما، در عالم حس مشترک، اگر خیال گفتن البته، حس مشترک صور جزئیه را ادراک میکنه، تحویل خیال میده، خیال حفظ میکنه این صور را. این خیال به این معنا البته، چون خیال چند تا معنا داره، نباید اشتباه بشه. یه وقت گفته میشه مراتب ادراک تعقل و تخیل و احساس، یه معنای خیال هست. یه معنا همونی که معروفه که مشایین گفتن که بله، خیال خزانه حس مشترکه، حس مشترک مدرک صور جزئیه هست و خیال هم نگهبان و خلاصه حافظ این صور هستش، و همین حرکت توسطیه با نسبی که به حدود مسافات و اجزای مسافات پیدا میکنه، یک امر ممتدی را هم در ذهن ما به وجود میاره که این امر در ابتدا متجدده، در ابتدا سیلان داره، سیال در ذهن ما، اما همین که در ذهن ما امتداد و انبساط پیدا کرد و رأس پیدا دیم که در ذهن ما پیدا میشه به برکت نسب حرکت قطعیه به حدود مسافات، این در پیدایشش سیاله، در حدوثش سیاله، اما در بقا ثابته. چجوری؟ مثل قطرات باران که از بالا به پایین میاد، که در حس مشترک ما یه خط رسم میکنه، در حال که حالا در خارج که خط نیست البته، یا چطور؟ نه حالا باشه، نه خیر، نه اینطور نیست. عرض میکنم که یا شعله جوال آتش چرخان که میچرخونن یه دائره ای به وجود میاد، در اینجا عرض میکنم که موقعی که قطره اولی افتاد، قطره اولی از ابرها پایین آمد و در خیال ما جایگزین شد، هنوز صورت قطره اولی زائل نشده، صورت قطره دومی در خیال ما پیدا میشه، هنوز زائل نشده صورت قطره سومی پیدا میشه، و چون اینها با هم جمع میشه در حس مشترک که بعدن این تحویل خیال داده میشه، یک خطی به وجود میاد. یا شعله جواله آتش چرخان در این نقطه انتوکی میچرخونه آدم، در این نقطه بودن آتش چرخان در این نقطه در خیال ما ارتسام پیدا میکنه، هنوز این صورت بودن آتش چرخان در این نقطه از خیال ما زائل نشده، صورت بودن آتش چرخان در نقطه دومی پیدا میشه، در نقطه سومی یه دائره به وجود میاد. حرکت قطعیم، ببخشید، حرکت توسطیه هم با نسبی که نسبت به حدود مسافات پیدا میکنه، راسم یک امر ممتدی در ذهن ما هست. حالا مرحوم حاجی علیه الرحمه میفرمان که بله، حرکت توسطیه در خارج موجوده، اما حرکت توسطیه به برکت نسبی که به حدود مسافات پیدا میکنه، یه چیزی را در ذهن ما رسم میکنه که او حرکت قطعیه هست. ظاهر فرمایش ایشان علیه الرحمه اینجوری هست که حرکت قطعیه وجود خارجی نداره، بلکه حرکت قطعیه همون امر ممتدی که در ذهن ما پیدا میشه، اما با اینکه خود ایشون پیرو مکتب حکمت متعالی صدر المتعلهین هست و ایشون قائل هستن بر این حرکت توسطیه و قطعیه هر دو وجود خارجی داره، اضافه بر حرکت توسطیه و حرکت قطعیه که وجود خارجی دارن، یه امر ممتد منبسطی هم در ذهن امتداد پیدا میکنه، اما نه اینکه حرکت قطعی همون امر ذهنی باشه، نه، حرکت قطعی وجود خارجی داره، اون امر خودش چیزی است. یک مرتبه عرایز ما اشکال باران شد. عرض میکنم که فرمایش همه آقایان صحیح هست، چون موضوعیت داره. غررون فی تقسیمها، در این غرر بیان میشه تقسیم حرکت، البته یکی از تقسیم ها، بعدن البته از محضر آقایون استفاده خواهیم کرد. و حرکتون اما حیف از حضرت، ای اشکالی است که حضرت مستطاب عالی همیشه فرموده اید. عرض میکنم و اما جوابش هم، آیا فایده فلسفه چی چیه؟ آیا عرض میکنم که چه فایده ای داره؟ سیرورتل انسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی، فایدهش اینه. یکی عرض میکنم که در یه جایی گفتن هیت تشبه بالاله، البته لیسه که مثلی هیچه، اما متخلق به اخلاق الهی شده. عرض میکنم المعرفت به حقائق الاشیا علا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه، و این معرفت ای قد لذیذه که عرض میکنم ارشمیدس وقتی فهمید دیگه لباساش هم از شوق برش نکرد و تو کوچه دوید و گفت فهمیدم. این چی چیه که ای را اینجور مشعوف کرد؟ فایده علم روی اتحاد عاقل و معقول، فایدهش وسعت وجود انسان، فایدهش شرح صدر انسان. و من یرد الله و ایهدیه او یه میلیون پول بهش نمیده، یشرح صدره للاسلام، البته علوم اسلام قرارون فی تقسیم ها خیلی فایده داره. و حرکتون اما حرکتون به معنا القط او حرکتون به معنا توسطن، حرکت یا حرکت قطعیه هستش یا حرکت توسطیه. بیان و ذالک ان الحرکت تطلق اندهم علا معنیین، بیان تقسیم حرکت به این دو قسم اینه که حرکت اطلاق میشه به نظر حکما بر دو معنا. احدهما کون الجسم ابدا متوسطا بین المبدأ والمنتهى. این کلمه ابدا آقا برای چه؟ این کلمه ابدا معناش نیست که جسم همیشه بین مبدأ، نه، جسم متحرک از مبدأ تا منتهى در صورتی که حرکت یه پارچه باشه ابدا این حالت بین المبدأ و المنتهى بودن داره. ماشین اگه توقف نکنه در این دو ساعت ابدا، یعنی از لحظه اولی تا لحظه آخری، این کونه بین المبدأ و المنتهى این صفت رو داره. این کلمه ابدا معناش اینه. احدهما یکی از دو قسم این حرکت که حرکت توسطیه باشه عبارت است از بودن جسم ابدا متوسط بین مبدأ و منتها. و یسمى الحرکت به معنی توسط، اینجور حرکت نامگذاری میشه به حرکت توسطیه. و یعبر عنها به انها کون الجسم بهیس ایهد من حدود المسافت فرز لا یکون هو قبل آن الوصول الیه ولا بعده حاصلا فیه. حاصلا فیه خبر از برای لا یکون هست. و تعبیر میشه از این حرکت توسطیه، یعنی به عبارت اخرى حرکت توسطیه عبارت است از این، و تعبیر میشه از این حرکت توسطیه به این که حرکت توسطیه عبارت است از بودن جسم متحرک به جوری که هر حدی از حدود مسافت و هر جزئی از اجزاء مسافت که فرض بکنیم نمی باشد این جسم متحرک قبل از آن وصول به اون حد و بعد از آن وصول به اون حد لا یکون این جسم حاصلا فیه، حاصل در اون حد. هر حدی که حسابش بفرمایید ایجوره، کیلومتر اولی، دومی، سومی، چهارمی، این جسم متحرک قبل از رسیدن به او و بعد از عبور او دیگه در اونجا حاصل نیست. این همون معنای کون المتحرک بین المبدأ والمنتهی، عبارتون اخرای اوست. و ما نقل عن افلاطون ان الحرکه عبارتون عن کون شی فی امر من الامور بهیس یکون حاله فی کل آن مفروض مخالفا لحاله قبل ذلک الان و بعده یناسب هذه الحرکه التوسطیه. و اون چه نقل شده از افلاطون در تعریف حرکت که گفته حرکت عبارت است از بودن شی، یعنی بودن متحرک، بودن جسم، فی امر من الامور یعنی در یکی از مقولات، در عین، در وضع، در کم، در کیف، یا مثلا در جوهر، البته حرکت جوهری که اون وقت ثابت نبوده، حرکت ثبوت حرکت جوهری از درخشش های اسلام مقدس هستش. و اون که نقل شده است از افلاطون که حرکت عبارت است از کون و شی که جسم متحرک باشه در امری از امور، در مقوله از مقولاتش، به جوری باشه که حال اون جسم متحرک در هر آنی که فرض بکنیم مخالف باشه با حال اون جسم متحرک قبل از این آن و بعد از این آن. حالا اون چه از افلاطون نقل شده در تعریف حرکت بی ایجوری، این ما نقل یناسب و حاضح الحرکت توسطیه، این مناسبه با همین حرکت توسطیه، یعنی افلاطون خواسته حرکت توسطیه را معنا بکنه. و اینجوریه، هر آنی از این دو ساعت که ماشین از قم به تهران میره، هر آنی که ما فرض بکنیم حال این متحرک در آن قبل از این آن و در آن بعد از این آن مخالف با حال متحرک در این آن، برای که در هر آنی بر حسب حرکت قطعیه در یه جزئی از مسافت هستش. آخه با حرکت توسطی حرکت قطعیه هم که هستش، یعنی متحرک بر حسب نسبتی که این حرکت توسطیه با حدود مسافت داره، حالش در هر آنی غیر از حال او هست در آن قبلی و در آن بعدی. اینجوری و کذا ما نقل عنه ان الحرکت عبارتون عن الخروج عن المساوات، ای مساوات الانات فی الاحوال. و همچنین اون چه نقل شده است از افلاطون که گفته حرکت عبارت است از خروج، از خروج از مساوات، حرکت عبارت است از بیرون آمدن از مساوات. یعنی چه؟ بیرون آمدن شیء متحرک از مساواتی که نسبت به آنات داره در احوال خودش. تا حرکت نکرده این جسم متحرک مساوی است، حال این جسم تو گاراژ، حالا ماشین، حال این جسم متحرک مساوی است نسبت به آناتی که در این دو ساعت هستش، مساویه چون حرکت نکرده. اما همین که حرکت کرد دیگه نسبت به این آنات مساوی نیست، در آن اولی در این جزء از مسافت، در آن دومی در اون جزء از مسافت فرق میکنه. که صدر المتعلیهین همین معنا را اینجور معنا کرده، ای کون و شی به حیث لا یکون و حاله فی آنن مساویان مساویان لحاله قبل ذالک الان و بعده. ابن سینا گفته فإن المتحرک فی العین فی کل آنن له عینن و المستحیل فی کل آنن له کیفن، استحاله حرکت در کیفه. و همچنین اونی که نقل شده از افلاطون که حرکت عبارت است از خارج شدن جسم متحرک از مساواتی که نسبت به آنات داره در احوال بعد از حرکت، دی حالش فرق میکنه. اینم که از افلاطون نقل شده، اینم مناسبه با همین حرکت توسطی است. ول حرکت و به هذا المعنا امر موجود فی الخارج بالضروره، یعنی میخواه برهان هم بر وجودش اقامه بکنی، البته به اعانه حس عقل حکم میکنه وجودش ضروری است. و هی ثابتتون مستمرتون به اعتبار ذاتها، همین حالت ثابت است و مستمر است به اعتبار ذاتش، بسیط هم هست. و سیالتون به اعتبار نسبها الالحدود، که همین به اعتبار نسبها الالحدود میشه حرکت قطعیه و وجود خارجی هم داره. و همین حالت سیال هست به اعتبار نسبی که به حدود مسافت و اجزای مسافت پیدا میکنه. پس حالا اگر اینجور بگیم که وحیه ثابتتون مستمرتون به اعتبار ذاتها، این حرکت توسطی و وجود خارجی داره، و سیالتون به اعتبار نسبها الالحدود که اینم وجود خارجی داره، وجود حرکت قطعی هم وجود خارجی داره. بعد سومی بگیم وجود ذهنی داره، وهیه به واسطت استمرارها و سیلانها تفعل فی الخیال امرن ممتدن غیر قارن یسما بالحرکت بمعنى القد. اینجا مرحوم حاجی علیه الرحمت یه بی لطفی فرموده، اون امر خیالی حرکت قطعیه هست یا نه همون حرکت توسطیه که وجود خارجی داره به اعتبار نسبش به این حدود حرکت قطعیه. ایشون میفرمان نه، اونی که در ذهنه او حرکت قطعیه، پس حرکت قطعی وجود خارجی نداره، پس اینجور زمان هم وجود خارجی نداره چون زمان هم مقدار حرکت قطعی است. و همین حرکت توسطیه ای که با دو حیث در خارج موجوده که میشه حرکت توسطیه و قطعیه، بنابر تحقیق به واسطه استمرارش و به واسطه سیلانش، چون دیگه وقتی حرکت توسطیه با نسبی که به حدود مسافت پیدا میکنه حسابش کردیم، او وقت دیگه سیلان پیدا میکنه، سیال میشه. و همین حرکت توسطیه به واسطه استمرار و سیلانش ایجاد میکند در خیال ما، اول در حس مشترک بعد تعبیر خیال داده میشه، در خیال یک امر کشدار غیر قاری که همین امر کشدار غیر قار ذهنی نامیده میشه به حرکت قطعیه. و این حرکت قطعیه دومین معنی حرکته که گفتیم حرکت توسطیه و حرکت قطعیه. ظاهر فرمایش ایشون اینه که حرکت قطعیه وجود ذهنی داره و وجود خارجی نداره، و حالون که شایدم اینطور باشه، وهیه ثابتتون مستمرتون به اعتبار ذاتایی حرکت توسطیه و سیالتون به اعتبار نسبها الالحدود در خارجی حرکت قطعیه. پس اونی که در ذهن پیداش میشه او یه چیزیست برای خودش، حرکت قطعیه وجود خارجی داره، حرکت قطعیه این امر ذهنی نیست. خلاصه و الی ذلک اشرنا بقولنا، و به همین معنای حرکت قطعیه اشاره کردیم در شعرمون بقولنا و رسم الاولا قد انو. حالا برای اینها تعریف حدی که نمیشه کرد، مخصوصا در صورتی که حرکت از سنخ وجود باشه که معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی، اما حالا تعریف رسمی و تعریف رسمی و رسم الاولا قد انو و که حرکت قطعی و حرکتون اما حرکتون به معنی القط، بله قطعیه. و تعریف رسمی قسم اولی که حرکت قطعیه باشه ایجور قصد کرده اند حکما که بله حرکت قطعیه یک امر منبسط ممتدیست در خیال ما که راسم این امر ممتد منبسط در خیال ما حرکت توسطیه استش. پس حرکت قصدشون قد انو رسم الاولا، قصد فلاسفه از تعریف رسمی حرکت قطعیه این است که حرکت قطعیه یک امر ممتد منبسطی است در خیال ما که راسم و مبدع پیدایش این امر ممتد در خیال ما حرکت توسطیه هست، که همینجا یه تعریف رسمی دیگری برای حرکت توسطیه هم پیدا میشه و اون اینه که حرکت توسطیه راسم حرکت قطعیه هست. و حرکت رسمی و تعریف رسمی حرکت قطعیه اینجور قصد کردن که حالا ما در شعرمون میگیم و بیان الرسم قولنا، بیان تعریف رسمی حرکت قطعیه این سخن ماست که در شعر گفتیم ما ای حرکتون امتد فی خیالنا ینبستو، اون حرکتی که امتداد پیدا میکنه در عالم خیال ما و انبساط پیدا میکنه. مرحوم حاجی میفرماین ینبست که ما با فعل مضارع گفتیم که دلالت بر استمرار تجددی میکنه، برای این آوردیم که بله حرکت قطعیه این امر ممتد ذهنی در اول حدوث و پیدایش سیلان داره، اما در بقا قار رو ثابت هستش، یه وقتی تصور کردیم دی ثابته. ینبستو الاتیان بالمزارع الداله علی الاستمرار تجددی للاشاره الى ان القطعیت تدریجیت الهدسول فی الخیال لکنها قاره فیه بقاء ینبسط که ما گفتیم فعل مزارع آوردیم که فعل مزارع دلالت بر استمرار تجددی میکنه برای اشاره به این مطلب است که حرکت قطعیه تدریجیت الهدوسه در خیال لکن حرکت قطعیه قاره در خیال بقاء دقار هستش. حالا آیا حرکت قطعیه همون امر ذهنی است که شما اینجور میفرمایید؟ و قولنا راسمه ای راسم ممتد فی الخیال بن نسب متعلق به قولنا التوسط، التوسط مبتدا راسمه خبرش، حرکت توسطیه راسم حرکت قطعیه هست به برکت نسبی که به حدود مسافت پیدا میکنه. راسمه یعنی راسم ممتد فی الخیال که حرکت قطعیه باشه به خاطر نسب حرکت توسطیه هست، حرکت توسطیه به برکت نسبی که به حدود مسافت پیدا میکنه راسم حرکت قطعیه است در ذهن ما. این حرف اشارتون الى رسم للحرکت به معنی توسط، باز خودش گرچه یه تعریفی برای حرکت قطعیه هست اما یه تعریفی برای حرکت توسطیه هم همینجا پیدا میشه. اشاره است به یک تعریف رسمی دیگری برای حرکت به توسطیه و هو انها ماهی الراسمت للقطعیه، و اون اینه که حرکت توسطیه اونیست که راسم حرکت قطعیه است. بیانهو انهو لمرتسم نسبت المتحرک الى الحد الثانی فی الخیال قبل ایزول نسبتهو الى الحد الاول انهو تخیل امر ممتد منطبق على المسافه. حالا چجور حرکت توسطیه حرکت قطعیه را در ذهن رسم میکنه؟ بیان این رسم اینه که از آن ره گذر که هنگامی که مرتسم میشه نسبت متحرک به حد دومی مسافت در خیال ما قبل از آن که زائل بشود نسبت متحرک به حد اولی از آن خیال ما، خیال میشه. یعنی هنگامی که نسبت متحرک به حد دومی در خیال ما ارتسام پیدا کرد که هنوز صورت نسبت متحرک به حد اولی هم از خیال ما زائل نشده، در اینجا متخیل میشه یک امر ممتدی که منطبق بر مسافت هست که حرکت قطعیه باشه. کما تحصل من القطره النازله و شعله الجواله امر ممتد فی الحس المشترک، چنانچه متحقق میشه از قطرات نازله باران و از شعله جواله آتش چرخان یک امر ممتدی در حس مشترک. فیرا لذالک خطا او دائره، پس میبیند انسان به خاطر همین معنا میبیند در مورد قطره نازل خط مستقیم را، خطوط مستقیمه را میبینه، و در مورد آتش چرخان یه دائره را میبینه. و هازا کما ان نقطه رأس المخروط المارت بسطحن تفعل بسیلانها خطا متصلا، و ایمانند اینه که نقطه رأس مخروط اگر مرور بکنه به یک سطحی ایجاد میکند با سیلان خودش یک خط متصلی را. موقعی که پرگار رو کاغذ میگذارن و نوعا پرگار هم به صورت مخروط این رأسش مثلا اینجوری موقعی که رو کاغذ گذاشته میشه، حالا بخوان دائره بکشن اشکال دیگر هندسی بکشن، اولی که سر این پرگار روی این کاغذ قرار گرفت، گرچه همون هم یه دائره کوچیکیه، نقطه نیست، اما حالا مسامحتا این نقطه مثل این که همین مثل این که همین نقطه هست که با سیلان خودش یه خط منحنی بسته ای را به وجود میاره که دائره باشه. همینطور هم این حرکت توسطیه در ذهن ما یک امر ممتدی به وجود میاره که حرکت قطعیه باشه. و هازا یعنی این به وجودا، این رسم کردن حرکت توسطیه حرکت قطعیه را در ذهن ما، مثل این است که نقطه رأس مخروط که مرور بکنه به یک سطحی ایجاد میکند با سیلان خودش یک خط متصلی را، مثل که همین نقطه یه حالت لغزندگی داره، همینطور هی این لغزندگی این یه خطی به وجود میاره. و کما ان الان سیال یرسم زمانا متصلا، آن سیال البته غیر از زمان چیز دیگری نیست. مرحوم حاجی میفرمایند که این زمان که همینطور امتداد پیدا کرده و داره پیش میره، مثل این که یک آن سیال لغزنده ای، همینطور این حالت لغزندگی این آن داره زمان را رسم میکنه. حالا این مثال که زد برای چه؟ عرض میکنم که مسافت و حرکت و زمان، مسافت و حرکت قطعیه و زمان با هم انطباق دارن، به جوری که بعضی گفتن اینا همه یکی هستن. مسافت خیال نفرمایید که مکانه، بین قم و تهران مسافت نیست. هنگامی که متحرک در بین قم و تهران به حرکت افتاد، این مکان بهش میگن مسافت، اما این مکان همینجوری بهش مسافت نمیگن، سایر بیابون هاست. نه، اون مکانی که متحرک داره روش حرکت میکنه مسافت بهش میگن، اون مسافت. مسافت و حرکت قطعیه و زمان مثل این که یه چیزن که سه رو داره، مثل یه چیزی که سه رو داره. عرض میکنم که مسافت مثل این که نقطه سیاله ایست که همینطور با سیلان خودش این مسافت را و این خط را ایجاد میکنه. حرکت قطعیم همون حرکت توسطیه بسیط و حالت لغزندگی هست که با لغزندگی و سیلان خودش حرکت قطعیه را ایجاد میکنه، رسم میکنه. زمان هم که با اینها رفیق هستش، مثل ای که آن سیال لغزنده ایست که زمان را رسم میکنه. لذا دوتا مثال که زد به اینجا، البته مثال به شعله جواله و مثال به قطره نازله، اون در مورد حس مشترک برای اثبات حس مشترک مشائین این مثالا را میزنن، ای در اون مورده. اما این دوتا نظیری که آور، نقطه رأس مخروط و آن سیال، به خاطر اینه حرکت قطعیه با زمان و مسافت مثل یه چیزه و سه رو داره. لذا مسافت با نقطه میگن سیلان نقطه مسافت را به وجود میاره، زمان سیلان آن زمان را به وجود میاره، حرکت قطعیه هم سیلان حرکت توسطیه حرکت قطعیه را به وجود میاره. و کما ان الان سیال یرسم زمانا متصلا، مثل این که آن سیال زمان متصل را رسم میکنه. ازل آنو لهو معنیان، دو تا سطر دیگه بیشتر نیست. عرض میکنم که یک کسی میام میگه که شما خودتون کرارن فرمودید که آن طرف زمانه، طرف زمان یعنی نفاد زمان، چطور آنی که طرف زمانه میتونه زمان را به وجود بیاره؟ آن متفرع بر زمانه، نه این که آن زمان سازه. ایشون میفرمان نه، آن دو تا معنا داره، یه آنیست که زمان متفرع بر اوست و زمان سازه، یه آنیست که متفرع بر زمانه و طرف زمانه. ما آن اولی مقصودمونه. ازل آنو لهو معنیان، زیرا که آن دو تا معنا داره، آنون یتفرع علیه زمان و هوال آنو سیال، آنی که متفرع میشه برای زمان که آن سیال باشه، و مقصود ما همینه که زمان سازه. آن سیال با لغزندگی خودش مثل که زمان را به وجود میاره، و آنون یتفرع عل الزمان، معنای دوم آن اون آنیست که متفرع بر زمانه، همونی که طرف زمانه. و هو طرفون و حد مشترکون بین الزمان الماضی و الآتی، آن دومی که متفرع بر زمانه، طرف زمانه، حد مشترک بین زمان ماضی و زمان آینده است. و فصل مشترک بین قطعت و قطعت منه، فصل مشترک بین این قطعه از زمان و اون قطعه از زمانه. شب و روز مثلا این ساعت و اون ساعت حساب بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.